Sim, faz uma grana.
تصلي قلبنا وزنينا وغصر الزمان سسر الوقت
اللهم صل على محمد قال محمد اللهم صل على محمد قال محمد اللهم صل على محمد قال محمد
اول سلام من به سر انور حسین
یا حسین
دهم سلام من به علی اکبر حسین
یا حسین
سهم سلام من به عباس نوجوان
یا حسین
چارم سلام من به همه لشکر حسین
یا حسین
بارها گفت محمد که علی جان من است هم به جان علی و جان محمد صلوات
اللهم صل على محمد وآل
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول مکرم اسلام یک روایتی دارند که می‌فرمایند که انی لاعلم آیه فی کتاب الله لو عملتم بها لکفاکم. من یه آیه ای رو از قرآن می‌دونم که اگر این آیه رو فقط شما سر لوحه کار خودتون قرار بدید براتون بسه. یعنی همین یه آیه آیه‌ایست که کار انسان رو متفاوت میکنه، فضای ذهنی انسان رو متفاوت میکنه، دنیا رو برای آدم عوض میکنه. اون آیه آیات سوره مبارکه طلاق هست، آیات معروفیه. که در این آیات اینجوری است: بسم الله الرحمن الرحیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. این آیه که انتهای آیه دو و آیه سه سوره مبارکه طلاقه، من یه معنی ابتدایی از اینها خدمتون عرض میکنم. این صدا رو یه خود بیشترش میزنم. این آیه سوره مبارکه طلاق داره این رو میگه، میگه که من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی داشته باشه برای او مخرج ما قرار میدیم، او رو تو بنبست نگه نمیداریم. یکی از ویژگی های خداوند تبارک و تعالی در ربوبیتش و در نحوه مدیریتش بر عالم اینطور است که امتحان میکنه. خدا صحنه ای رو که برای دنیا قرار داده صحنه امتحانه. انقدری که گفته و این کنا لمبتلین، ما اصلا کارمون امتحان گرفتنه، کار ما امتحانه. بعضی ها فکر کردن که فقط اون کسایی دارن امتحان میشن که یه مشکلی داره براشون به وجود میاد، اونا دارن امتحان میشن، در حالت دیگه مثلا اونا امتحان نمیشن. در صورتی که در قرآن اینجوریه، این آیات رو دقت کنید: و اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. در این آیه میگه بعضی هم مبتلای به فقرن، بعضی هم مبتلای به ثروتن. و اما اذا مبتلاه، وقتی خدا امتحان میکنه، فاکرمه و نعمه، بعضی ها مبتلای به مرضن، بعضی ها مبتلای به صحت جسمن. قرآن اینجوری میگه بعضی ها مبتلای به فقرن، بعضی ها مبتلای به دستشون بازه. خب اینم یه امتحانه. از این فکر کردن فقط کسایی دارن امتحان پس میدن که دستشون تنگه. نخیر، کسی که دستش هم بازه اونم داره امتحان پس میده. کسی که مریضه داره امتحان پس میده، کسی که سالمه داره امتحان پس میده به سلامتش، که ببینن با این سلامتت داری چیکار میکنه. اینقدری که این کنال ما بوتلیم، ما اصلا کارمون اینه که امتحان میگیریم. منتهای مراتب این زمینه کلی امتحان و ابتلا که در عالم وجود داره، بعضی وقتا هست که یک امتحانها و ابتلاعاتی رو قرآن مطرح میکنه، میگه اولا یرون انهم یفتنون فی کل عامن مرتن او مرتین، نمیبینن که ما یک بار یا دو بار در سال امتحان جامع میگیریم. یعنی خدا یکی دو بار در سال امتحان میکنه. اون امتحانهای ویژه که میگیرن اولیای خدا تو این امتحانهاست که تو این جاهاییست که به بنبست میرسونه. این جاها جای رشد و سقوطه. به صورت عادی خب انسان داره یه امتحانی پس میده. گفتم مریض باشه امتحان، صحیح هم باشه امتحان، ثروتمند باشه امتحان، فقیر هم باشه امتحان. نه، گاهی اوقات میبره میرسونه شما رو به یک نقطه ای، در اون نقطه میرسی تقریبا به بنبست، برات یک راه خلاف باقی میذاره، یک راه خلاف کردن. میخواد ببینه که شما در این راه خلافی که باز شده داری چی کار میکنی. میبینی همه جا دیگه به حسب ظاهر بنبسته، من در آتش جوانیم و این فضا برای من فراهم شده. اولیای خدا همینجا یا صعود میکنن یا اگه کسی دیگه باشه در همین نقطه صعود میکنن. یعنی میبره 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 تا دم بنبست. تو بنبست اونجا میبینه که من اگه یه دروغ بگم اینجا کارم را میفته دیگه. یه دروغ بگم کارم را میفته. تو همین بنبست ها سادم ها صعود میکنن یا صعود میکنن، تو همین بنبست هاست. ولی تو همین جاها گفتن که چیه؟ تو همین جاها گفتن که دست نزن، بازم تقوای الهی به خرج بده. خدا مؤمن رو توی بنبست نگه نمیداره. همین جاهاست. این سنت الهی رو شما میبینید که یک امتحانی از قوم بنی اسرائیل میگیره، این ها امتحانای خداست. از اون ور میگه که موقع صید، موقع احرام صید نکنید، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، موقع احرام صید نکنید. از اون ور میگه تنالوه ایدیکم و رماحکم، صید رو میذاره در تیررس بلکه در دسترس، یعنی بهش گرفتش. اینجا هم امتحانای خاصه. قوم بنی اسرائیل رو یه داستانی داره معروف به اصحاب سبت بهش میگن، اصحاب شنبه. در سوره اعراف میگه واسألهم عن القرية التي حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم. بعد میگه كذلك نبلوهم. وقتی که شنبه می شده گفته بودن شما شنبه ماهی نگیرید، قرار بوده اینها شنبه ماهی نگیرن. روز شنبه قرآن میگه که اذ تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعن، ماهی ها می اومدن بالای آب حموم آفتاب می گرفتن، یعنی می اومدن روی آب دیگه. اینا هم قرار بود نگیرن. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، اصلا غیر شنبه هم نمی اومدن، فقط روز شنبه می اومدن اینا ماهیا. این تو سوره اعرافه، داستانشون معروف شد به داستان اصحاب سبت که اینا اون موقع اومدن کلک زدن. روز شنبه می اومدن دام ها رو پهن می کردن، روزی یه شنبه اینا رو میگرفتن. این یه سنت خداست که میبره شخص رو میبره توی بنبست هایی که تو اونجا منتظره ببینه دروغ میگه یا نمیگه، خطا میکنه یا نمیکنه. بزرگترین هدایا رو همونجا میده، بزرگترین هدایاش رو تو همونجا میده. اینا حواستون باشه. این عاشق رجولی های خیاط که اسمشون رفت، ایشان در ماجرای شبیه ماجرای حضرت یوسف گرفتار اومد. ماجرای حضرت یوسف که در اون ماجرا چه اتفاقی افتاد، همه چی حاضر و آماده و اینها برای اینکه ایشان این خلاف مرتکب بشه و ایشون همون کاری رو کرد که حضرت یوسف کرد و زد از خونه بیرون. ماجرایی که خود ایشون تعریف میکنه اینه، میگه که من اون موقع گفتم که خدایا من به خاطر تو، من این همه تو منو امتحان کردی، میخوام من تو رو امتحان کنم، یه بارم من میخوام تو رو امتحان، من به خاطر تو دست میکشم، تو به خاطر من منو تربیت کن دیگه. زد بیرون. زد بیرون چشش باز شد، در همون سلام اولی که کرد بعد از نماز، در همون سلام اول گفت السلام علیک یا رسول الله. رسول الله رو دید گفتن رجب علی خوش اومدی، ولی چرا انقدر دیر اومدی؟ حالا دیر اومدی، سن رجب علی چند سالشه؟ 25 سالشه. سن رجب علی 25 سالشه. گفتن رجب علی خوش اومدی، ولی چرا انقدر دیر اومدی؟ عزیز من، اینی که میگم جوونی حواستو بده به خودت، ما در این آیه سوره مبارکه فاطر که دارد که قیامتیان و هم یسترخون فیها ربنا نعمل غیر الذی کنا نعمل، ما رو برگردون تا ما یه کار دیگه انجام بدیم. ادامه تو همین آیه داره، قال اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، آیا ما انقدی عمر بهش ندادیم که اون چیزی که لازم است از تذکر بگیره بگیره؟ خب آیه رو فهمیدید؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، آیا اون مقدار عمری که لازم بود برای تذکر بگیره نگرفت؟ حالا جالبه، در روایات زیدش گفتن این اولا نعمرکم برای ابن ثمانی عشر سنه، برای آدم 18 سال است، یعنی 18 سال سنیه که تذکرات لازم رو از جانب خدا گرفته. 23 سالم اومده، 28 سالم اومده، 35 سالم اومده، تهش 40 ساله دیگه. الان میگن 18 سال، مثبت 18 یعنی چی؟ مثبت 18 یعنی هرچی خلاف میشه مثبت 18. میگن این فیلم مثبت 18 یعنی چی؟ بله یعنی چی؟ یعنی فیلم خلافیه دیگه، درسته؟ بچه نبینه. مثبت 18 تو دین ما یعنی این که دیگه برو مجاهدت جدی تو راه خدا رو شروع کن. مثبت 18 تو دین ما یعنی این. اینا که می‌نویسن مثبت 18 یعنی این که تو از بچگی در اومدی دیگه مجازی خلافترین صحنه ها رو ببینی تو. این کدوم مثبت 18، اون کدوم مثبت 18؟ اینجوری نیست. این نیست که بچه وقتی که رسیده که صحنه‌های خلاف ببینه. رسیده این که یه عزم جدی مجاهدت با نفس رو شروع کنه، جنگ با شیطان رو آغاز کنه، تازه رسیده به این دوره که باید بجنگه، باید بره بالا، باید صعود کنه. همین جوری هم میدن تو این جاهایی که گیر میکنه طرف که باید دروغ بگه، باید یه کار خلاف بکنه، باید یه چیز بشه، اگه نکرد اونجا دستشو میگیرن. این آیه میگه و من یتق الله، اگر کسی تقوای الهی داشته باشه، یجعل له مخرجا، خدا تو بنبست گرفتارش نمیکنه. اون ماجرای حضرت یوسف هم ماجرای شنیدنیه. ببینید بعضی تصورشون این است که در اون ماجرای حضرت یوسف و زلیخا درها باز شد، حضرت یوسف فرار کرد. خواهی اینجوری باشه که وظیفه شرعیشو انجام داده، اینجوری نبود. دارد که تو قفلها و غلقت الابواب درهای مختلف و درهای مختلفی رو شیش قفله کرده بودن. فرار حضرت یوسف به سمت در بسته، در بسته رو وا کرد. دقت میکنی چی میگم؟ نه اینکه در باز شد حضرت یوسف فرار کرد. حضرت یوسف به سمت در بسته دوید، درها پی در پی باز میشد. این درها سنسور داره. بعضی فکر کردن که خب این دره بسته است، منم اینجام، خب این دره هر موقع باز بشه من میرم. نه خیلی، تو برو، این دره سنسور داره، خودش وا میشه، نزدیکش بشی وا میشه دره. کسی باید بی محابا از سمت گناه فرار بکنه، به سمت این بنبست ها بدوه، بنبست ها باز میشه. تو تا میای بگی این بنبست ها چجوری باز میشه، میگه و یرزقهم من حیث لا یحتسب. خدا رزقشو بیگمان میده از راهای بیگمان، از اون راهایی که تو فکرش هم نمیکنی، اصلا به حساب تو هم در نمیاد. طرف میگه خب آها من اونجوری اینجوری اونجوری، میشینه محاسبه میکنه. اگه محاسبه باشه که این من حیث لا یحتسب، محاسبه رزق من حیث لا یحتسب مال وقتیست که اصلا تحت محاسبات رو در نمیاد. اصلا تو نمیدونی خدا از کجا داره رزق میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل میکنه کارشو انجام میده، دعاش هم میکنه، متا خدایی نمیکنه توی عالم. به خدا پیشنهاد نمیده که چه کارهای خدا باید بکنه، چه کار نباید بکنه. او کاراشو واگذار کرده، اون قدی که وظیفه منه، وظیفه من همین، باید این کارو میکردم، خدا براش کفایت میکنه. بعدش ادامه آیه ان الله بالغ امره، خدا رو کارش سواره، خدا خودش بلد کار خودش چجوره. شما رب بنبست با رزق من حیث لا یحتسب در میاره، خدا خودش بلد چجوری در میاره. چرا؟ چون که روی کار سواره خدا. خدا امر بنبست مال من و توه. طرف مورچه یه قطره آب ریخت سرش که باید دنیا رو آب برد. این که این بنبست ها برای من و تو، خدا که بنبست نداره که. خدا بالغ و امره، خدا کاراشو جلو میبره. عزیز من، خیلی وقتا ماها ور میداریم داستانهای الهی رو، ور میداریم با شانس همه رو تحلیل میکنیم. اینو نه تو داستانهای الهی میکنیم، در داستانهای مربوط خودمون همین کار رو میکنیم. شما به شما بگن آقا داستان حضرت یوسف رو تعریف کن ببینم چی بوده، میگی داستان حضرت یوسف اینجوری بوده که اتفاقا یوسف یه خوابی دید، بعد اتفاقا اینم رفت تعریف کرد، بعد بچه ها میخواستن بکشنش، اتفاقا یکی از این برادر گفت نکشین اینو، چیکار بکنیم بندازید تو چاه، اتفاقا انداختن تو چاه. اتفاقا این چاه هم آب نداشت که این بره اون پایین خفشه. خب یه کاروانی داشت رد میشد از اونجا، اتفاقا میدونست این چاه آب نداره، ولی اتفاقا گفت بریم سر این چاهه. بعد دل و انداختن این اومد بالا، گفتن این زیباست، ببریمش بفروشیمش. این صحنه تا اینجا تو مصر. اتفاقا عزیز مصر و اینا هم بچه نداشتن، اتفاقا اومده بودن سر اینجا برای خرید برده اتفاق بسود کاملا اتفاقی. بعد پیش اومد و اینو خریدن و رفت و اون ماجرا اتفاقا رفت و زندان و اتفاقا اینجوری شد. میبینید 60 تا اتفاقه و شانس که اینها دست به دست هم داده یوسف بشه عزیز مصر. در صورتی خدا انتهای داستان اینجوری تعریف میکنه، کذالک مکننا یوسف، ما یوسف اینجوری آوردیمش بالا. ان الله غالب على امره، این مال سوره یوسفه، خدا رو کار سواره. یعنی این یوسف رو میبره تو چاه، میاره بالا، میبره اونجا بچه این میکنه فلا اینا، میگذره تا این بشه عزیز مصر. بدترین شکنجه ها رو بهش میده ولی یوسف یه خطا نمیکنه، اینو ور میداره، همه این بالا پایین رو میچرخونه تا اینو بکنه عزیز مصر. آخرش خدا مثل این ساب داستان های چیز کذالک مکننا یوسف، ما اینجوری یوسف رو، ان الله غالب على امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثری نمیفهمه ما چجوری رو کار سواریم. ما از تو دل این بلاها میبریم اونور، ان الله بالغ امره، خدا کاراشو جلو میبره. اگر این یه آیه سر لوحه فکر آدم باشه که این آیه رو گفتن صبح به صبح بخونید، آیه توحیدیه، اینا آیات بلنده، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا هر چیزی اندازه ای گذاشته، هر چیزی اندازه ای داره، خدا این اندازه هاشو تعیین کرده، اندازه اشیا رو خدا تعیین کرده. اگر خدا بخواد خیلی به من برسونه، آقا این یعنی این که برو تو کار خدا، بقیهش کشک، برو تو کار خدا، نه این که پیشین سر سجاده. میبینی یه دونه فقیر میبینیم دوم دنه، یه ثروتمند میبینیم همچین اینجوری مچاله میشیم، یه سلام میکنیم بهش، گفتن کسی که سلام خیلی چربی به یک انسان ثروتمند بکنه فقط ذهب و ثلثا دینه، دو سوم دینش میپره. یکی میشینی کنار آدم بهش میگن این فلانی ها، آقا ببخشید ما مثلا به جا نیورده بودم، مثلا همش رو هم کشک، کشکم نمیارزه، فقط خدا. این پشت این کامیونا تو تهران معمولا مثل اونلی گاد، فقط خدا، فقط خدا. این آیات سوره فاطر هست، آدم لذت میاره، اصلا احساس بهجت میکنن. میگه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل لها من بعده. اون چیزی که خدا بخواد بگشاید احدی نمیتونه جلو خدا رو بگیره، اگر بخواد نده احدی نمیتونه کاری کنه بده، یعنی همه کشک، همه به کشک هم نمیارزن در مقابل خدا. قرار احترام بکنیم به آدم، خب احترام میذاریم، اون که وظیفه مونه، آدم باید در اون، تا اینی که این الان اینجوری نکنه من اینجوری میشم بدبخت میشم، اصلا این حرفا نی، اصلا تو عالم این حرفا نی. این از که متقی تو بنبست گیر نمیکنه، به قول امام سجاد، یا من تسبب به لطف کل اسباب، میگن که به لطف تو اسباب اسبابه، یعنی اسباب اسباب نیست، یعنی اینی که این سببه چون خدا میخواد این سبب باشه سببه، یعنی نی اینو هم بذاریم سر لوحه کارمون. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. هر چقدر خدا در ذهن شخص مرور بیشتری داشته باشه، این شخص قیمتی تره. یک برادر دینی رو نقل میکنن امیرالمومنین، میگن من یه برادر دینی داشتم. حالا این کی بوده؟ ابوذر بوده، عثمان ابن مظعون بوده، یا هر کسی موجود مثلا تیپیکال بوده عنوانش فقط. از این برادر دینیشون چیزی میگن، خصوصیاتی نقل میکنن. اولین خصوصیتی که میگن اینه: کان لی فیما مضا اخون فی الله، من در گذشته یک برادر دینی داشتم. خب اولین ویژگی میگن و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اینکه دنیا تو نظرش کوچیک بود اون تو نظر من گنده کرده بود. اینی که رسیدن به مناسب دنیا، به این چیزای دنیایی رسیدن رو، این تو چشمش کوچیک بود، این تو چشمش هم بزرگ شده بود. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. دومین ویژگی هم که براش میگن که مهمه، میگن و کان خارجا من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش خارج شده. اینم برای خودش یه بحثی داره. بحث ما گاهی اوقات فکر میکنیم که بیایید یه حرفای قلمبه سلمبه بزنیم با هم دیگه تا روحیات معنویمون فلان بشود. بعضی وقتا اینجوری نیست، خیلی وقتا یه قرصای دیگه‌ای داره، اونا در کنار این قرصه رو کنار با اون آبه بخوری با هم دیگه او اثر میکنه. و کان خارجن من سلطان متنه، از تحت تسلط شیکم شده بود بیرون. شیکم بهش نمیگه برو اینجا برو اونجا برو اینو بخور برو اونو بخور اینو بخور اونو بخور، یعنی شیکمش رو یه خورده کنترل کرده بود، یه خورده زمام شیکمچرونی رو کنترل کرده. اینو اگر امتحان کردید جواب داد موقعیاتون بیاد، و اگر امتحان نکنید ببینید سرتون خیلی تو به سنگ میخوره، بلند میشید نماز شب حال ندارید، اینجوریه، حال ندارید کلن. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تحت تسلط شکم هنوز خارج نشده، با خودش این کار رو هنوز مرور نکرده. خب این که بسپر به خدا، این به معنای این نیست که ما دعا نکنیم، نه. بذارید یک نکاتی این انتهای این جلسه و جلسه بعدیه که ما که شبه و جلسه آخرمون هست، یک نکاتی رو بگم، اینجا مقدمه چینی میکنم، انشالله شب ادامهش میدن. در قرآن داریم که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر دعای شما نباشه خدا به شما توجهی نمیکنه. خب پس انسان باید اهل دعا باشه. اهل دعا باشه یعنی اهل توجه به سمت حق باشه، باید باشه. اینی که روزها میاد و میره و میاد و میره و هفته ها میاد و میره، این اصلا هی هیچ توجه خاصی نکرده، هیچ چیزی رو از خدا درخواست نکرده. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم. بذارید من این دعایی که شرایطی داره، این شرایط رو خورد خورد تو این جلسه و جلسه بعد یه چیزایی بگم. یکی از شرایطی که به جد باید حواستون در دعا کردن باشه اینه، یقین به حالت اجابت داشته باشید. برخی از ماها هستیم به ما میگن آقا دعا بکن، میگیم باشه، اصلا از روی بیمیلی و اینی که من میدونم نمیشه و اینا، خدا حالا مثلا یه همچه اتفاقی افتادیه. من دیدم برخی که بچه دار نمیشن، 3 سال 4 سال میگذره بچه دار نمیشن، خدا نمیخواد، خدا بچه نمیخواد برونه. میگم بهشون بابا از حضرت زکریا یاد بگیر، ببینید ببینید چجوری دعا میکنه. اینا آداب دعا کردنه. در ابتدای سوره مبارکه مریم اینجوریه، میگه کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. یه نداء خفیه، ببینید داد و بیداد نمیکنه سر خدا، اینا خودش مهمه. یک نداء خفی داره. یه موقع از طرف با داد و بیداد مثلا میخواد یه چیزی بگیره که نه، تو حالیت نیست من چه چیزایی احتیاج دارم و چی به نفع منه، من حالیمه. خب اگه حالیت نیست خب برو کنار. طرف رفت بود به حضرت قمر و نیاشه میگه خدا یا قمر من دست این خدا نجات بده. یعنی که نه خدا بلد نیست کارشو انجام بده، باید من یه کار دیگه انجام. نه، نداء خفیا، یک نداء پایین و مخفی. از نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. خدایا من پیر شدم، موهام هم سفید شده، استخونهام هم تکیده شده و هیچ موقع هم در ارتباط تو، من البته تیر روز و بدبخت نبودم، من هر موقع اومدم اینا مهمه، کسی بر نگرده به خدا بگه خدا اقلا از این 1000 تا یکیشو استجابت. ببینید یعنی جوری داریم با خدا حرف میزنیم که نه خدا این همه چیزهایی که ما خواستیم ما نداده. میگه ولم اکن به دعا اکرم به شقی، یا خدای عربته من بدبخت نبودم هیچ موقع در ارتباط با تو و دعای نسبت به تو. خب این که من که در به داغون اشتعل الرأس و شیبن ولم اکن به دعا کرد به شقی، یا و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرن. این همسر منم هم که الان که هیچی که پیره، جوون بود نازا بود، فهب لی من لدون که ولیه. حالا بچه ما خدا من که در به داغون، این همسرم هم جوون بود نازا بود، الان که دیگه پیرزنی شده، خدا من بچه میخوام، خدا لیم مثل شیر مثل مرد، خدا من اینجوریه، من الان هم نیمه لدون که ولی یعنی رسونی و یه رسون من آل یعقوب. ببینید این میشه دعا کردن، نه اینکه طرف از اون اولی که شروع کرده دعا کردن فکر میکنه این که استجابت نمیشه، که مثلا این که اصلا به چه درد با اصلا خدا های روش میکنه. گفتن دعا کن فظن ان حاجتک بالباب، یه جوری دعا کن که انگار حاجت همین الان پشت در خوابیده. اینجوری دعا کن، اینجوری دعا کن که میشوند. این یکی از شرایط مهم دعاست. اگر ما میگیم بحث ارتباط با خدا، ارتباط با خدا ما آداب داره. خب طرف میره پیش این کسی که ولله خزائن و سماوات و الارض، فکر میکنه این که نمیده، تو بخیله نمیده، مثلا چیه نمیده؟ اون که نمیده، اون که نمیکنه که اون کار. اینجوری اصلا گفتن با قلب صاح، با این مدلی، با قلبی که فکر میکنه نمیشه، اصلا این فایده نداره، این ارتباط با خدا و خواستن از خدا. لذا یکی از شرایط جدیه برای دعا کردن و ارتباط با خدا یقین به اجابته، یقین به استجابته. البته من شب تکمیل میکنم یقین به استجابت، نه به این معنا که دیگه من هر چی از خدا میخوام خدا باید بده، نه، شاید من بخوام خدا من نمیرم، من میخوام نمیرم، مثلا پدر مادر منم کلا نگردن نه نمیرم، خب این که نمیره، یعنی بلکه خارج از سنن خودش و حکمت های خودش که عمل نمی کنه. این به این معنا نیست که من یه قوله چراغ پیدا کردم به نام خدا که میخوام که به تمام آرزوام با این قوله چراغه برسم، ولی یقین به استجابت مهمه. مثل این میمونه که آدم میگه که آقا دکتر رفتن مهمه، ولی اینجوری نیست که آقا دکتر بری شفا پیدا میشه، ولی دکتر باید بری، دکتر رو باید بری. این هم همینه، شما دعا رو باید بکنی، دعا رو هم با قلبی بکنی که یقین به استجابت داره. حالا خدا گاهی اوقات یه چه صلاحایی میدونه. من به یکی از رفقا گفتم یه ادای کسی رو در نمیارم، من در یک صحنه ای که لازم بود یه پیری به من یه روایتی گفت، این روایت با لهجه تو من فرو رفته، روایت با لهجه اینجوری کرد، گفت آشه العبد یدبر والله یقدر، بنده تدبیرشو میکنه، خدا تقدیرشو انجام میده. ما تدبیرهای خودمون میکنیم، خدا تقدیرهای خودش رو انجام میده. ما بعضی اختا دارن در روایت گفتن که ما به بعضی ها مرض میدیم، ولو صححت و جسمه او لافسده او ذالک، اگه جسمش صحیح باشه میزنه دینش رو خراب میکنه. بعضی اینجوری هم، بعضی برعکس هم، اگر مریضشون بکنیم میزنن دینشون رو خراب میکنن. بعد دارد که بذارید روایتشو بخونم از رو. این روایت زیباییه، میگن و ان من عبادی المؤمنین و ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانه الا بالسقم، از عباد مؤمنین من هستن که ایمانشون گاهی اوقات سر جاش باقی نمونه من اینکه مریض باشن، ولو صححت و جسمه او لافسده او ذلک، و ان من عبادی المؤمنین لمن لا يصلح ایمانه الا بالصحه، از یه برعکس، ولو اسقمته او لافسده او ذلک، اینو مریض بشن ایمانشون به هم میخوره. بعد هی میگن بعضی اینجوری با فقرن، بعضی با غنان، آخر دستش حرف اینه، اینی ادب به رو عبادی به علمی به قلوبم، من خودم بنده های خودم رو روی علمی که به قلوبشون دارم میدونم اینا چه جور چه ویژگی دارن، من خودم اینا رو تدبیرشون کنم اونجوری که لازمه. بعضی ها یه مقداری ثروتمند بشن دوم در میارن، دیگه خدا رو بنده نیستن دیگه. خب میگن خدا خر و شناخ به شاخ نداد. خب بعضی ها اگه اینجوری بشن خود شاخ میزنن به همه. اینا خدا دوستشون داشته باشه اینا خیلی بهشون نمیده چیزی، چون که این واقعا همه رو شاخ میزنن دیگه، خودشو بقیه رو نارو. بعضی ها برعکسن، اینا واقعا خیلی به فقر بیفتن مشکل به وجود میاد برای دین ایمانشون. این آدم های در خونه بازی بودن از اول، تو خانواده های اینچنینی بزرگ شدن فلان اینا، میبینید که اینا رو خدا یه جوری دیگه ای داره امتحان میکنه. مهم اینه که همه رو داره تدبیر میکنه. پس این شرط اول رو با هم دیگه مد نظرمون قرار میدیم. شرط اول چی بود؟ یقین به استجابت، همون جوری که حضرت زکریا، آقا من خودم در به داغون، همسرم هم جوان بود نازا، حالا که دیگه پیره، حالا بچه بده، خیلی شیب مرد و مردونه اینجوری. این اگه باشه فظن ان حاجتک بالباب، شرایط دیگری داره که انشاءالله من این بحث رو امشب تمامش میکنم. یک صلواتی بر من بفرمایید.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعدها وبنيها عدد ما حاط بين. اللهم كل بلي حجت ابن الحسن صلواتك علي وعلى
یه
سریم به مجلس ما بدن آجانم دیدم که با شال از چشم گریان مولای من صاحب ازا دارد می آید تو بانی این روزه دریا مرا یبن الحسن تو بانی این روزه دریا مرا آغوش خود بکشا گدا دارد می آید خوب امروز گریه کنی های های با امام زمان آقا سوالی داشتم از سمت گودال آقا سوالی داشتم از سمت گودال آوای و اما چرا دارد می آید یه صدای غریبی داره میگه وای غریب مادر حسین وای غریب مادر حسین روز عاشوراست تأملشو داری بگم یا نه آقا آجان یبن الحسن آقا بگو جدت مراقب باشد آخر چرا یک خنجر تیر از قفا دارد می آید آتش به جان خیمه ها افتاد از در پایان تلخ ماجرا دارد می آید آی بیبی جان آی بیبی جان آی بیبی جان تا به حال کسی قد و بالای شما رو ندیده بود همراه بان قافله با دست بسته یا صاحب الزمان همراه بان قافله با دست بسته یک خانم چادر سیاه دارد می آید امام زمان و یکی از علما دید آجان کدوم روزه کربلا از همه بران شما سختمه میگه دیدم هیچی نگفتن فقط فرمودن وای از غریبی امم زینم پشت سرش یک دختره ناز سه ساله با ناله و غربتا دارد می آید می گوید امه یک نظر بر نیزه ها کن می گوید امه یک نظر بر نیزه ها کن بابای من همراه ما دارد می آید آیت الله مرشی نجفی ایشون میگن من این روزه رو جایی ندیدم، میگن سر ابی عبدالله تو یکی از این مواقف یو دیدن چشای ابی عبدالله باز شد. یک به یکی بچه ها رو نگاه کرد، عشق میریق عشق میریق تا نگاهش افتاد به روی خواهرش، همون جا ایستاد خیره شد، یعنی خواهرم ممنونتم. چی میکشه ابی عبدالله تو این حالات، یک به یک داره از دست میده. علی اکبر داره میره، قاسم داره میره، قمر بنی هاشم داره میره. خودش اینقدر تشنه است، زخم برداشته. راوی میگه خود امام سجاد میگن وقتی پدرم برمیگرده سمت خیمه ها، یه الله اکبر میگه، خون از این لای حلقه های این ذره میریزه بیرون. اینقدر آقا تشنه شده، دارد که آسمان رو شبیه دود داره میبینه. چه روزه این آتش، خیلی ها به مقامات رسیدن با این روزه. چه میکرده امام سجاد؟ راوی میگه من رفتم از کنار خونه امام سجاد رد می شدم، دیدم از ناودان این خونه یه مقدار آب می ریزه، وای می سه، بازم یه مقدار آب می ریزه، وای می سه. حساس شدم، رفتم بالای پشت بام، دیدم امام سجاد دارن وضو می گیرن، آبو میریزن تو کف دستشون. یه نگاه به این آب میکنن، انقدر گریه میکنن، آب از دستشون میریزه، باز یه مقدار آب میریزن. 34 سال بعد جریان ابی عبدالله، هر وقت میدیدن یه قصابی داره یه گوسفندی رو آب میده، میرفتم پیش قصاب، قصاب این گوسفند رو بخوای بکشی آبش دادی یا نه؟ میگه آجان یب نرسول، ما مسلمانیم، ما آداب زر و بلدیم، ما آب میدیم. فرمان آی قصاب، ولی من میدیدم بین دو نهرام پدر غریبم و بدون آب سر بریدم. همه به یه حضر جا نالت بلند چه میشه امروی حضر وقت روزه است، روز عاشوراست، کوتاه کن کلام، کوتاه کن کلام، بماند بقیه‌اش. مرده است احترام، بماند بقیه‌اش. خوب دل بده بشه. از تیرهای هر منه یک تیر مانده بود، یکیش مانده بود، از تیرهای هر منه یک تیر مانده بود. زخمی از علی و ذوالفقار داشت، آمد به انتقام بماند بقیه. بگم یا نه؟ گویا هنوز باور زینب نمی شود بر سینه امام. بماند بقیه، من بقیه روز رو نمیخونم، همه اهلیت و مجلسید میفهمید، فقط من از صداد روز میخوام، از امام زمان روز میخوام، پیراهن این که فاطمه با گریه دوخته، پیراهن این که فاطمه با گریه دوخته در بین ازدحام. بماند بقیه، به مخشن من و امام زمان راحت شده از حسین، همین که خیال شال راحت شده از حسین، همین که خیال شال شد نوبت خیال. بماند بقیه، بماند بقیه، بماند بقیه، حسین جان، جواب بده زهر عاشورا، نم نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، برادر جان بی تو در دل سهرا، یه وقت داشت هست میخواست بره دید نمیره، دیدی نازدان پای از با گرفته، اومد پایین نوازشش کرد، باز سوار از شد که بره، یه چند قدم میرم یه موقع یه ناله از پشت شنید، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، داداش اگه داری میری اینقدر طول نرو. برگشت خواهرشو نوازش کرد، خواهرم گواخه من دارم فکر میکنم تو بری من میمونم و 84 زن و بچه. برادر جان بی تو در دل سهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا به زخم تنت روی ریگ بیابان، به سوز دل عشق و آه یتیم، به سوز دل و عشق و آه یتیمان. یه بیت خیلی سخته، میگن حضرت صاحب از این روزه اذیت میشه، ولی چه کنیم عاشورا. خدا حافظ ای قرار شکیب، خدا حافظ ای قرار شکیب، خدا حافظ ای حسین غریب.